أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت بفرمایید. در یه حدیثی از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده رأس الاخلاق تقا، یعنی سرآمد اخلاق تقوای الهی است. این تقوا که به پارسایی تفسیر شده و بهترین تفسیر همین پارسایی است به جای پرهیزکاری، چون تقوا دو بعد داره، یه بعد مثبت یعنی انجام دادن واجبات، انجام دادن وظایف سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فردی و غیر فردی، و بعد دیگرش بعد پرهیز، ترک منکرات، ترک منهیات. این تقوا گفتن جز مقولات تشکیکیه است، یعنی مراحلی داره، مراتبی داره. کلاس اول و مرحله اولش پرهیز از محرمات و انجام واجبات، این کلاس اول تقواست که ما تو این کلاس محرمات رو ترک کنیم، واجبات رو انجام بدیم. کلاس دوم تقوا که مال انسان‌هایی است که یه مرحله بالاتری را طی کردن، ترک مکروهات و تا اونجایی که وسعت انسان هست انجام مستحبات. این مکروهات حرام نیستند، ولی انجام دادن این مکروهات آثاری در زندگی ما دارن. خیلی مهمه که ما بعد از اینکه به محرمات توجه میکنیم به مکروهات هم توجه بکنیم و تا اونجا که میتونیم مکروهات را ترک کنیم. و عجیبه، تو آستانه شریف حضرت معصومه سلام الله علیها بزرگانی به خاک سپرده شدند. یکیشون آیت الله سید محمد حسن لنگرودی است. ایشون وقتی که از دنیا رفتن، آیت الله جوادی عاملی یه مصاحبه‌ای کردن و تو مصاحبهشون فرمودن 17 سال، نه یک سال و دو سال، 17 سال من با این آیت الله لنگرودی مباحثه کردم و تو این 17 سال دوستی و مباحثه عمل مکروه از ایشون تماشا نکردم. حرام نه، عمل مکروه از ایشون تماشا نکردم. کلاس دوم تقوا اینه که انسان تا اونجایی که میتونه مستحبات رو انجام بده و تا اونجایی که میتونه مکروهات رو ترک کنه. باز مرحوم سید شیرازی، سید کمال‌الدین شیرازی، تو همین آستانه شریف به خاک سپرده شدن. این سید کمال‌الدین شیرازی را آیت الله مهدوی کنی نقل می‌کردند. یک کسی ایشون را خواب دیده بود و به ایشون گفته بود که الحمدلله بعد از مرگتون توی عالم برزخ کاخی به شما دادن، تشریفات و تشکیلاتی نصیب شما شده الحمدلله، ولی این کاخی که به شما داده ان چرا بعضی از چراغ‌هاش خاموشه؟ این کاخ بزرگ چرا بعضی از چراغ‌هاش خاموشه؟ میدونید این مرد بزرگ که اهل تقوا بود، اهل پرهیزکاری و پارسایی بود، فرموده بود علت این که بعضی از چراغ‌های کاخ من خاموشه اینه که من تو دنیا به بعضی از مستحبات توجه نمی کردم. گفتن این چیز مستحب است، من تقید نداشتم، عمل نمی کردم. حالا جام تو بهشت برزخی بوده، تو بهشت برزخی این کاخ بزرگ عظیم ما بهم دادن و گفتن این چراغ‌هایی که اون قسمت و اون قسمت و اون قسمت خاموشه به جهت اینه که تو این مستحبات را ترک میکردی. بعضی از مستحبات اونقدر نقشش مهمه، مثل نماز شب، این 11 رکعتی که گفتن راجع به نماز شب، نافله شب پیش از اذان صبح بخونیم، اینقدر مهمه که تو بعضی از روایات اومده اگه کسی این 11 رکعت نماز شب را ترک بکنه لیس منا، اصلا از ما نیست. و آیت الله العظما گلپایگانی فرموده بودن طلبایی که درس میخونن اگر یک سال همراه نماز شب درس بخونن مساوی با 10 سال که بدون نماز شب درس بخونن. و خدا رحمت کنه آیت الله سید علی قاضی را، سید علی قاضی به علامه طباطبایی رحمت الله علیه صاحب تفسیر المیزان فرموده بودن اگر دنیا میخوای نماز شب، اگر آخرت میخوای نماز شب. ببینید مستحبه ولی چقدر نقش داره تو زندگی انسان، خیلی عجیبه. و بزرگان به این نماز شب خیلی اهمیت میدادن و خیلی تقید داشتن. استاد مطهری آیت الله میزدی آقای شیرازی که قبر شریفشون تو شیخونه، ایشون گاهگاهی از اصفهان میمدن قم و آیت الله العظما بروجردی از ایشون میخواستن که ایشون تو خانهشون منبر برن و بر طلاب اخلاق بگن. مجسمه تقوا، مجسمه اخلاق، مجسمه ارزش‌های تربیتی و معنوی بودن. و گاهگاهی قم که میمدن تو حجره استاد مطهری اقامت میکردن. یه شب ایشون بر نماز شب بیدار نمیشن، خیلی ناراحت میشن، خدا میدونه چقدر ایشون افسرده و ناراحت میشه که چرا برای نماز شب من بیدار نشدم. بعد به یکی از آقایون میفرمایند علت این که من دیشب بیدار نشدم این بود که من شب جمعه بود و شب جمعه شعر خوندم، شعر خوندن مکروهه. ببینید میخواستم بگم کلاس دوم تقوا ترک مکروهاته و انجام مستحبات. ببینید مکروهات هم چه نقشی تو زندگی ما دارن. ایشون فرموده بودن شب جمعه شعر خوندن مکروه بود ولی من توجه به این مکروه نکردم، شعر خوندم، برای نماز شب توفیق پیدا نکردم. این کلاس دوم تقواست، ترک مکروهات و انجام مستحبات. کلاس سوم تقوا ترک مشتبهاته. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن اورع الناس من ترک الشبهه، که با تقوا ترین کسان کسی است که مشتبه را ترک میکنه. یعنی چی؟ یه چیزی شبهه درش هست که آیا حلال است یا حرام است. وقتی که شبهه درش بود این ترک میکنه، نمیدونه این غذایی که براش آوردن حلال است یا حرامه، یه احتیاط میکنه، ترک میکنه. بدرع الحدود به شبهات در فقه ما مطرح شده، قاضی باید حد را اجرا کند ولی وقتی که شبهه براش پیش اومد، وقتی که شک و شبهه براش اومد، حد الهی را باید ترک بکنه.
خیلی مهمه. با شبه حکم نکنه، با شبه حد را اجرا نکنه. وقتی که شک و شبه براشون پیش اومد، حد الهی را متوقف کنه. ما هم وقتی که شک داریم این عمل آیا انجامش ثواب داره یا نداره، لازم است یا لازم نیست، یا شک داریم ممکنه شبهه شرعی درش باشه، حرام باشه، این متوقف بشیم. اورع الناس من وقف عند الشبهه، با تقواترین انسانها کسیست که هنگامی که شبهه و شک براش پیش اومد توقف بکنه، دست به اقدام نزنه تا کارش براش مسلم نشده، تا کار براش حتمی نشده، این دست به اون کار نزنه، حکمش مسلم نشده اقدام نکنه. کلاس چهارم تقوا وقوف عند المشتهیات. یعنی چی؟ یعنی ما انسانها پیوسته در معرض هوا و هوسیم. امیرالمومنین فرمودن الهوا اله معبود، هوا و هوس مثل یه خدایی است که پرستیده می شود. ما انسان ها یه سری هوس هامون، هواهامون مشروعه، یعنی هوس میکنیم بستنی بخوریم اشکال نداره، حرام نیست، مکروه نیست. هوس میکنیم یه جوک بگیم، جوک ها البته فرق میکنه، بعضی از جوک ها حرامه ولی بسیاری از جوک ها میتونه حرام نباشه، اشکال نداره. هوس میکنیم یه دل پری از میوه یا غذا داشته باشیم، اشکال نداره. ولی بعضی از هوس ها هوس های حرامه یا مقدمه حرامه. هوس میکنیم سیگار بکشیم، این سیگار کشیدن کم کم ما رو میکشونه به جاهای بالاتر، بعضی از مراجع هم سیگار کشیدن را حرام میدونن. هوس میکنیم به این سو یا اون سو یه نگاهی بکنیم، این حرامه. هوس میکنیم تو موبایلمون یه صحنه هایی را ببینیم، این هوس ها هوس هایی است که ما را به حرام میکشاند. کلاس چهارم تقوا اینه که ما مبارزه با هوای نفس بکنیم، با هوس ها بکنیم. حتی بزرگان ما گاه گاهی با هوس ها و هواهای مشروع و حلال مبارزه می کردن که بتونن با هوس‌های نامشروع هم به طور جدی مبارزه کنن. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ غلام رضای یزدی را که قبر شریفشون امامزاده جعفر یزده، ایشون از علمای بزرگ شیعه بوده، اسوه اخلاقی بوده، عجیب بوده، ایشون از جهات مختلف عجیب بوده، از جهت انفاق عجیب بوده. در اون سالهایی که مردم در سختی زندگی میکردن، ایشون وقتی که براش هدایایی میآوردن، آرد میآوردن، گندم میآوردن، اینها را تقسیم میکرد، حتی بین یهودیان و حتی بین کسانی که مسلمان نبودن در شهر یزد تقسیم میکرد. تو تاریخ ایشون نقل کردن تا 27 بار اونقدر به فقرا کمک کرد که تصمیم گرفت، تا 27 بار این حادثه در عمرش اتفاق افتاد، اونقدر کمک میکرد که تصمیم میگرفت خانهشو برفوشه و بدد پای بدهکاریاش. بزرگان یزد متوجه میشدن، میمیدن مانع میشدن، نمیذاشتن ایشون خانهشو برفوشه، بدهکاریاشو میدادن. این مرد بزرگ با هوس‌های مشروع و حلال هم مبارزه می‌کرده. درباره ایشون گفتن که ایشون باقلبای یزد را خیلی دوست می‌داشت. خب خوردن باقلبای یزد نه حرام است نه مکروه، مکروه هم نیست. چه ولی ایشون بر این که با هوا و هوسش مبارزه کنه، عمدن باقلبای یزد را تا مدتی نخورد، شاید تا 1 سال یا 2 سال، بر این که با هوا و هوسش مبارزه کنه باقلبای یزد را نخورد. بعد از 1-2 سال که باقلبای یزد را نخورد، به فکرش رسید که الان دیگه با هوا و هوسش مبارزه کرده، خوبه یه قوطی باقلبای یز رو بخره بره بخوره. یه قوطی باقلبای یز رو خرید برد تو خونه، یه کاری رو انجام بده و بعدش بیاد این باقلبا رو بخوره. تا که کارش انجام داد دید یه فقیری در میزنه، رفت پشت در دید یه پیرزنه، میگه عاشق غلام رضا به من کمک کن. عاشق غلام رضا میگه پول هیچی ندارم که به تو کمک کنم. ببینید بزرگان روحانیت ما چگونه زندگی میکردن. به این زن فقیر عاشق غلام رضا میگه هیچی پول ندارم بهت کمک کنم، ولی یه قوطی باقلبا دارم، دوست داری این قوطی باقلبا رو بهت بدم؟ میگه پیرزنه میگه بله. عاشق غلام رضا این قوطی باقلبا رو میاد میدد به این پیرزن، بعد بدون اینکه ذره ای از این باقلبا رو بخوره، بعد دست میزنه به شکمش و خطاب به شکمش میگه خوب داغ باقلبا رو رو دلت گذاشتم. بعد از یکی دو سال که مبارزه با هوسش میکنه، آخرین بارم این کار رو میکنه. در نقل هست که وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندانشون فرمودن که امروز هوس جگر گوسفند کردم. بچه های امیرالمومنین خیلی خوشحال شدند، چون امام باقر علیه السلام می‌فرمایند امیرالمومنین تو یک سال فقط و فقط روز عید قربان را گوش می‌خوردن. چرا روز عید قربان امیرالمومنین گوش می‌خوردن؟ چون می‌دونستن روز عید قربان فقرا هم گوش می‌خورن، مساکین هم از گوشت قربانی بهره می‌برن و استفاده می‌کنن. روزی این امام باقر می‌فرمایند روزیشون گوش می‌خوردن که می‌دانستن مساکین و فقرا هم امروز از گوش بهره‌مند میشن. بقیه ایام سال را نان جو و نمک می‌خوردن، نان جو یا احیانا شیر می‌خوردن. وقتی که فرمودن هوس گوشت کردن و ظاهرا فرمودن جگر گوسفند، فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام بسیار خوشحال شدند. گوسفندی تهیه کردند و جگرش را آماده کردند و دلشون خوش بود که امیرالمومنین الان از جگر گوسفند استفاده میکنند، مخصوصا دختران امیرالمومنین، چون دختران علاقه خاصی به پدر دارن، اونم پدری که امیرالمومنین باشه. تا که جگر گوسفند آماده شد و گذاشتن تو یه سینی چوبی و با دلشادی آوردن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسن رو صدا زدن و بدون اینکه دست به این گوش بزنن فرمودن حسن جان این سینی و این گوش را ببر در خانه فلانی، میترسم بخورم و روز قیامت به من بگن تو طیباتت را در دنیا استفاده کرده ای. ببینید بزرگان ما چطوری بودن. و این کلاس چهارم تقوا مبارزه با هوس هاست. آدم هوس میکنه به این نامحرم نگاه بکنه، جلوی هوسش رو بگیره. دانشمندان گفتن یه تصویر، مثلا شما هوس میکنید موبایلتون رو در میارید، یه عکسی تو موبایلتون هست، نگاه به تصویرش میکنید، اگه این تصویر بر شما نگاهش نادرست باشه، این تصویر بدی باشه، گفتن یه تصویر بد به اندازه 2000 کلمه تو روح انسان اثر منفی میذاره. ما باید خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. پس خلاصه مطالب من این شد، امیرالمومنین فرمودند رأس الاخلاق تقا، رئیس و سرآمد اخلاق تقواست. گفته شد که تقوا چهار کلاس و مرحله داره. کلاس اولش انجام واجبات و ترک محرماته، کلاس دومش انجام مستحبات و ترک مکروهاته، کلاس سومش وقوف عند الشبهه است، و کلاس چهارمش پرهیز از هوس هاست، پرهیز از مشتهیات، پرهیز از هواها و هوس هاست. خب من یه چند جمله بام ذکر مصیبت بکنم. تو همه مصیبت ها عزیزان من، جدا هر مصیبتی که بر شیعه پیش میاد هر چند بزرگ باشه، آدم به یاد این جمله امام حسن مجتبی میفته که به امام حسین فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست، هر چند بر پیشینیان مصیبت پیش آمده باشد، برای پیامبران، بعضی از پیامبران مصیبت های بزرگی پیش آمد، بعضی از پیامبران را سنگسار کردند، بعضی از پیامبران را سر بریدن، بعضی از پیامبران را وسط درخت گذاشتن، درخت را بریدن، مصیبت های پیش آمد. ولی مصیبت های پیشینیان و مصیبت های پسینیان، مصیبت هایی که پس از امام حسین به وجود آمد، هیچ کدامش به اندازه مصیبت های امام حسین دردناک نبود. امام جواد علیه السلام مصیبتشون سوزناکه، یکی به جهت سنشون. آقا به شما گفتم میگن که فلانی مرد، میپرسید چند سالش بود، شما میگید که 85 سال، میگن خدا رحمتش کنه عمرش کرده بود راحت شد. ولی به شما میگن فلانی مرد، شما پرسید چند سالش بود، تا که به شما میگن 25 سال، شما خویشاوند هم نیستید، فوری آه میکشید، میگید آخ 25 سال. امام جواد علیه السلام هم صاحب منتخب التواریخ میگه 25 سال و 2 ماه و 11 روزشون بود به شهادت رسیدن. این یه مصیبت، مصیبت سنشون، یه مصیبت دیگه مصیبت قربتشون بود. امام جواد هیچ خواهر و برادری نداشتن، هیچ کسی از آشنایانشون کنارشون نبود، فقط زنشون کنارشون بود، این زنم قاتلشون بود، این زنم به جای عطوفت کاری کرد که آب به دست حضرت نرسه. اونقدر مصیبت امام جواد سنگین بود که گفتن ام الفضل زنشون وقتی که دید امام جواد مثل مار گزیده به خودشون میپیچن، شروع کرد اشک ریختن، امام جواد نفرینش کردن. برام امام حسینم دشمن گریه کرد، ای امام زمان، ای حضرت معصومه، وقتی که عمتون حضرت زینب کبرا اومدن رو بلندی تل زینبیه نگاه کردن تو گودال قتلگاه، اون حادثه فجیع رو دیدن، چشم انداختن به عمر ابن سعد، فرمودن تنظر و یقتل ابو عبدالله، نگاه میکنی دارن حسین رو میکشن. گفتن این صحنه اونقدر دردآور بود که عمر ابن سعد ملعون سرشو برگردوند و شروع کرد گریه کردن. اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا امام زمان ما را از آفات مسون بدار، توفیق درک دولت و حکومت و نصرت و زیارت و رضایتشون نصیبمون بفرما، حاجات ما برآورده به خیر بفرما، امور ما و نسل ما اصلاح بفرما، کشور ما، امنیت ما، اقتدار ما، عظمت ما، مقام معظم رهبری از آفات مسون بدار. روح امام راحل و ارواح طیبه شهدا با شهدای کربلا محشور بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.